با درود احترام، احسان امیری هستم با رادیو بسکتبال. جمعه 22 اسفند ماه و اینجا رادیو بسکتبال که از سایت خانه بسکتبال ایران پخش میشه، اما صدای ما فراتر از خانه ما. با توجه به پایان یافتن رقابت‌های بسکتبال بانوان باشگاه ایران، این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به همه دختران بسکتبالیست ایران، مربیان، داوران، بازیکنان و باشگاه‌هایی که در بسکتبال زنان ایران سرمایه‌گذاری کردند. امروز مسابقات بسکتبال بانوان باشگاه ایران به پایان رسید و تیم بهمن سری فینال رو 2-1 از مهران برد و قهرمان شد. امشب در کنار من آقای افشین رضاپور هست، یکی از کارشناسان و پژوهشگران بسکتبال که میخواییم از زوایای مختلف به این بازی بپردازیم. آقای رضاپور سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای امیری عزیز، شب شما هم بخیر باشه انشالله. اجازه بدید که خدمت شنوندگان عزیز رادیو بسکتبال در سایت خانه بسکتبال ایران هم عرض ادب و سلام و شب بخیر داشته باشم. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. همون گونه که شما هم اشاره کردید، امروز مسابقات بسکتبال بانوان باشگاه های ایران به پایان رسید و تیم بهمن قهرمان شد با شکست دادن تیم مهرام. مهرام دیدار اول رو به سود خودش تمام کرد. در دو بازی دیگر که دیروز و امروز برگزار شد، تیم بهمن موفق شد که تیم مهرام رو در سری سگانه فینال شکست بده، 2-1 قهرمان این فصل بسکتبال باشگاه های ایران بشه. در دیدار رده بندی هم تیم نارسینای تهران موفق شد در دومین دیدار پی در پی خودش برابر تیم صنعت نفت آبادان به برتری برسه و به این ترتیب تیم نارسینا هم عنوان سوم رقابت‌ها رو به دست آورد و نفت چهارم شد.
خب جناب رضاپور عزیز، برخلاف پیش‌بینی‌هایی که می‌شد با توجه به بازی دیروز تیم بهمن و مهرام که یک بازی خیلی پایاپای و نزدیکی بود و بازی به اوورتایم هم حتی رفتش، امروز تیم بهمن با اختلاف تونست تیم مهرام رو شکست بده و قهرمان بشه. نظرتون در رابطه با این در واقع اختلاف و این بازی رو بفرمایید.
خب تیم بهمن تیم با تجربه‌ای بود، در جریان رقابت‌های فصل هم روند روثباتی رو طی کرد، روند خوبی داشت این تیم. بازیکنان این تیم بازیکنان بسیار با تجربه‌ای بودند. روز گذشته هم تیم بهمن 20 امتیاز پیش افتاده بود از تیم مهرام، اما من احساس می‌کنم که بازیکنان این تیم خیلی زود به این باور رسیدن که برنده بازی هستند، در صورتی که بسکتبال تا 40 دقیقه باید شما مبارزه بکنی و تیم مهرام با یک دفاع خیلی خوب در بازی روز گذشته موفق شد که اختلاف امتیازی ایجاد شده رو جبران بکنه و به امتیازات بهمن نزدیک بکنه خودش رو. در لحظات پایانی که شاید اشتباهات بازیکنان دوتا تیم بودیم، تیم بهمن باز هم روی درخشش بازیکن خارجی خودش آفانسی و با یک پرتاب 3 امتیازی این بازیکن نتیجه رو برابر 67 کرد و به بازی در واقع در وقت اضافی رفت. در وقت اضافی هم خب باز هم شاهد بودیم که تیم بهمن صلابت خودش رو حفظ کرد، با وجود اینکه تیم مهرام هم تینا ایساییان و ساشا بازیکن خارجی خودش رو به دلیل 5 خطایی بودن از دست داده بود، تمرکز لازم رو نداشت و در نهایت بهمن پیروز میدان شد و به بازی امروز اومد به همراه تیم مهرام و بازی سوم رو این دوتا تیم امروز برگزار کردن که شما هم اشاره درستی داشتید. پیشبینی ها مبنی بر این بود که دیدار نزدیکی باشه، اما درخشش بازیکنان تیم بهمن در یک کار گروهی واقعا استثنایی با پرتاب‌های بسیار خوب. پرتاب‌های تیم بهمن یک روند یک نواختی داشتن، یعنی از ابتدای مسابقه تا انتهای مسابقه رو که ببینیم شاهد پرتاب‌های دقیق سنجیده و امتیازات تیم بهمن هستیم که این تیم بالاتر از تیم مهرام قرار گرفت که بعد از اینکه از نظر امتیازی از تیم بهمن عقب افتاد، بازیکنان تیم مهرام خیلی دستپاچه عمل کردن و شتاب زدگی در کارهای این تیم کاملا نمایان بود. بازیکنان تیم بهمن دفاع خیلی خوبی ساختن با حضور کیمیا یزدیان تهرانی، دلارام وکیلی، گلشید امیدیان و آنا بهشتیان و دو بازیکن خارجی دیگر این تیم، تیلر دیر و آفانسیوا، که این دو بازیکن هم بسیار بازیکن شاخص خارجی بودند در این فصل از رقابت‌های بسکتبال بانوان ایران. حالا من در طول برنامه امشب باز هم به نکات دیگری از بازی دو تیم و بازیکنان دو تیم اشاره خواهم کرد.
پیرو فرمایش شما من به این مطلب اشاره بکنم که تیم مهرام تو دو سه دقیقه اول بازی هم خیلی مشهود بود و فکر میکنم 3 دقیقه یا 4 دقیقه بازی هم گذشته بود نتیجه 2-0 بود و این اتفاق خیلی مشهود بود که تیم و بازیکنان مهرام بر نگشته بودن از نظر روحی به بازی. خواهش مندم که نظرتون رو در این رابطه هم بفرمید.
من عرض کردم خدمتتون که شتاب زدگی و سراسیمگی در کل بازی مهرام نمایان بود که دلیل اصلیش هم برمیگرده به همون شروع خوب تیم بهمن با اختلاف امتیازی که ایجاد کرده بود. تعداد توپ‌های لوداده تیم مهرام در همون زمان‌های اول بازی زیاد بود که منجر شد به چند تا زده حمله و حضور خوب بازیکنان خارجی تیم بهمن روی سبد تیم مهرام که با پرتاب‌های 3 امتیازی همراه بود. یعنی این خیلی مؤثر بود. بازیکن آفانسیوا، بازیکن خارجی تیم بهمن، در همون امتیاز 16-12 تیم بهمن 13 امتیاز به دست آورده بود که از این 13 امتیاز 9 امتیازش روی پرتاب‌های 3 امتیازی بود. 3 از 3 پرتاب 3 امتیازی که این بسیار آمار خوبی هست برای یک بازیکن، اون هم در شروع مسابقات که شوک اول رو تیم بهمن وارد کرد. و بعد دفاع تیم بهمن بود، دفاع بلند قامت تیم بهمن و نوع جایگیری بازیکنان این تیم که به خوبی از پس بازیکنان تیم مهرام بر اومدن. و نکته اصلی که باز هم باید بهش بپردازیم این هستش که شتاب زدگی در حملات تیم مهرام منجر به این شد که توپ‌های زیادی رو از دست بدن، چه در حالت ترن‌اوور و چه شوت‌های ناموفق که من داشتم به هر حال نگاه می‌کردم و آمار رو هم می‌دیدم. در اواخر بازی در نیمه اول تینا ایساییان امتیاز آورترین بازیکن تیم در بازی اول در فینال،
بله،
در نیمه اول فقط 3 امتیاز آورد. یعنی تا قبل از این 3 امتیازی حدود شاید حدود 18 دقیقه اصلا تینا امتیازی نیاورده بود و با یک شوت 3 امتیازی در اواخر نیمه اول خودش رو 3 امتیازی کرد در این مسابقه.
به نام خدا، من زهرا اسلام‌زاده هستم، سرمربی تیم نوشته افزار کنکو در لیگ برتر بسکتبال 99. در مورد لیگ سال 99 بسکتبال بانوان، از لحاظ فنی امسال سال بسیار با کیفیت و خیلی لیگ پویا و پرفروغی رو شاهد بودیم. حضور 11 بازیکن خارجی و یک مربی خارجی نقطه عطف لیگ برتر بسکتبال بود و حتی میشه گفت ورزش کل بانوان کشور. رقابت تنگ و تنگی بین 5 تیم برای قهرمانی کسب عنوان قهرمانی بود که تیم به این تیم 4 تیم نیمه نهایی میتونیم تیم نامینه اصفهان هم اضافه کنیم که شخصیت قهرمانی رو داشتن و همین اتفاق باعث شده بود که پیش بینی ها تقریبا خیلی سخت باشه و تقریبا غیر ممکن باشه پیش بینی قهرمانی لیگ. به نظر من رقابت اصلی بین بازیکنان خارجی بود که تیم ها جذب کرده بودن و نتایج نشون داد که تیمایی که بازیکنان خارجی تعداد بیشتر و با کیفیت تری رو جذب کرده بودن تو نتایجم نتایج بهتری کسب کردن و میشه گفت رقابت بین بازیکنان خارجی هم بیشتر در پوزیشن پوینت گارد بود و تیم هایی که پوینت گاردای بهتری داشتن و باز تونستن نتایج بهتری بگیرن مثل تیم نارسینا تیم و تیم بهمن و تیم مهرام. یکی از دلایل اصلی قهرمانی تیم بهمن هم میتونم بگم بازیکن شاخصشون تیلر دیر بود که بسیار بازیکن با کیفیت و با تکنیک خیلی نابی و خیلی میتونه این حضور این بازیکن میتونه کمک کنه به بهتر شدن و بالا رفتن کیفیت بازیکنان خودمون. به هر حال اینا وقتی با هم دیگه تمرین کنن در مقابل هم و حتی در کنار هم تمرین کنن بسیار میتونه به ارتقای سطح فنی بازیکنان ایرانی کمک کنه و جا داره که واقعا اسم چند تا از بازیکنان رو ذکر کنیم که از لحاظ کیفیت فنی فکر میکنم نه تنها فاصله نداشتن و تا میتونستن یه جاهایی برابری کنن مثل خانم شادی عبدالوند، تینای ساییان، کیمیا یزدیان تهرانی، خانم دلارام وکیلی، خانم معصومه اسماعیل زاده و چند نفر دیگه، گلشید امیدیان. به نظرم اینا هم پا به پای بازیکنان خارجی میتونستن از لحاظ فنی یه جاهایی باشون برابری کنن و قطعا میتونن تو سالهای آینده حتی بهتر از بازیکنان خارجی باشن و میتونیم حتی یه روزی شاهد لژیونر شدن بازیکنان خودمون باشیم. تیم بهمن هم امسال تونست از مقام قهرمانیش دفاع کنه و فکر میکنم یکی از دلایل اصلیش هم همین شخصیت قهرمانی بود که این تیم داشت. تیم بهمن فکر میکنم به خاطر اینکه پارسال عنوان قهرمانی رو کسب کرد شخصیت قهرمانی رو داشت و اون اعتماد به نفس رو داشت که بتونه بعد از بازی دوم که برگشت بازی سوم هم من میدونستم که قطعا اگه بازی دوم رو بگیره بازی سوم هم میتونه راحت تر حتی پیروز میدان بشه به خاطر اون رزومه ای که داره و اون سابقه قهرمانی که داره و تونسته بیشتر بازیکناش رو حفظ کنه. از تیم مهرام هم خیلی امسال با خیلی امکانات و پشتوانه خیلی خوبی وارد لیگ شدن ولی خب تجربه نشون داده تیمایی که یهو وارد لیگ برتر میشن و تیمو برای قهرمانی میبندن تو سال اول خیلی موفق نیستن، همونطور که ما تو آبادان هم شاهد بودیم که نفت آبادان بیشترین سرمایه گذاری رو تو بسکتبال داشت ولی فکر میکنم بعد از 3 سال تونستن عنوان قهرمانی رو کسب کنن. به هر حال خیلی باعث خوشحالی جامعه بسکتبال بانوان هست که امسال شاهد حضور اسپانسرهای بسیار قوی و بخش خصوصی ورود بخش خصوصی به بسکتبال بودیم و همین ممکنه که قطعا کمک کنه که برای پیشرفت بسکتبال بانوان.
جناب رضاپور به نظر شما لیگ امسال چطور برگزار شد و آیا اون دورنما و خروجی که از لیگ انتظار میرفت بازیکن سازی یا کیفیت بازی ها آن چیزی بود که توقع میرفت؟
ببینید آقای امیری، اگر بخوایم تو یک فضای هیجانی با هیجان زدگی راجبه بسکتبال دختران و مسابقات صحبت بکنیم، خب کاریه که بقیه هم دارن انجام میدن و ما یک سایت تخصصی هستیم و مستقل از هر گونه وابستگی به ساختارهای رسمی فدراسیون بسکتبال و میتونیم آزادانه تر اظهار نظر بکنیم که در نهایت به نفع بسکتبالمون بخوایم صحبت بکنیم. ببینیم، ما مسابقه های بسکتبال زنان ایران رو سال هاست که داریم و مسابقات برگزار شده. اینطور نیست که یک پدیده جدیدی به وجود اومده در این دوره در این فدراسیون، نه، ما سال هاست، چیزی حدود 2 دهه هست که مسابقات سوپرلیگ بانوان باشگاه ایران در حال برگزاری هست. ما تیم ملی داشتیم، تیم ملی داریم و مسابقات هم با کیفیت خوبی در سالهای گذشته هم برگزار شد و شاهد در واقع تولد ستاره ها، ظهور استعدادها بودیم. بنابراین یک چیز کلی هست که در تمامی سالها وجود داشته و مربوط به این سال و یکی 2 سال اخیر نیست. تفاوت ها در جلوه های بصری اگر بخوایم حساب بکنیم، یه مقدار رنگ و لعاب بازی ها رو اگر بخوایم ببینیم که در سایت ها و به صورت اینستاگرامی پخش شد، این یه بستی هست که برمیگرده به یک سری تبلیغاتی که صورت میگیره، بازی ها دیده شده که میتونیم از جنبه هایی بگیم که خب کار خیلی قشنگی بود، کار خوبی بود با توجه به فضای جامعه که خانوم ها و مسابقات ورزشی در فضای بازتری برگزار میشه، از طریق رسانه ها دیده میشه. خب این یک حرکتی بود که با توجه به کلیت فضای ورزش بانوان ایران در سالهای اخیر و مطالبات مردم در پیام رسانه ها، شبکه های اجتماعی، به نوعی مسئولان ما رو وادار کرده که بسکتبال بانوان رو به مانند سایر رخدادهای ورزشی در زمینه بانوان بتونن که پخش بکنن و نشون بدن. و این برمیگرده به همون فضای بازتر و آزادتری که عرض کردم، باز از سمت ساختار رسمی نبوده، این مطالبات مردم بوده و مطالبات ما در پیام رسانها و شبکه‌های اجتماعی. در خصوص نحوه برگزاری مسابقات، خب مسابقات در شرایط کرونا برگزار شد، نظم و انضباط خوبی داشت و مرتب بود، بازی ها سر وقت برگزار شد با همه محدودیت های کرونایی که داشتیم، که از این بابت باید بگیم که اون چیزی که وظیفه فدراسیون بسکتبال بود صورت گرفت و فدراسیون بسکتبال وظیفه خودش رو در نظم و انضباط در برگزاری رقابت ها انجام داد. در خصوص این که خود تیم ها و باشگاه های ما به چه ترتیبی عمل کردن، از این منظر بخوایم نگاه بکنیم، باشگاه ها سرمایه‌گذاری خوبی داشتند، به ویژه باشگاه هایی که بازیکن خارجی در اختیار گرفتند و تعدادی از تیم ها با نفرات جوان و آینده دار در رقابت ها حضور پیدا کردند که جای امیدواری داره. تیم های مثل مولتی کافه مشهد، تیمی مثل سپهرداد تهران، خود تیم کنکو،
شهرداری قزوین
که نفرات جوان هم داشتن، تیم بانوان شهر گرگان که نفرات جوان هم داشتن و تیم های مدعی مثل بهمن، مهران، نارسینا، تیم نفت آبادان. امیدوارم که همه تیم ها رو در جایگاهی که قرار داشتند امسال ازشون نام برده باشن.
خب خیلی ممنونم جناب رضاپور، ولی حالا شما در زوایای مختلفی در واقع بررسی کردید الان، ولی باز من پاسخ خودمو نگرفتم. میخوام خواهش بکنم که به این نکته اشاره بکنید که آیا لیگ ما لیگ پویایی بوده و بازیکن سازی کرده؟
ببینید، من میخواستم در قسمت‌های بعدی اشاره بکنم و برگردم به سوال شما. اگر بخوایم یک کلمه پاسخ بدم، نه. ولی اجازه بدین که در یک کلمه پاسخ ندم، یه مقدار بازترش بکنم، یه مقدار تفسیری با این موضوع بسکتبال بانوان ما برخورد بکنیم. ببین، ما که نباید بر اساس تبلیغاتی که صورت میگیره تحلیل بکنیم. این یکی از آفتهای بسکتبال ما شده در 3 سال اخیر که تا میخوایم تحلیل بکنیم، چون 6 نفر تبلیغ کردن، رگ گردنشون زده بیرون، یا آقا چرا اینجوری گفتی، چرا اونجوری گفتی، اینجوری باید بگی، اینجوری باید تعریف بکنی، یه مقدار تحلیل از بین رفته و این فضا فضای خوبی نیست برای بسکتبال کشورمون. نه، ما پدیده‌ای نداشتیم، اما یه سری اتفاقات افتاد که این اتفاقات باید یه دریچه‌ای باز بکنه، یک ایده‌هایی رو بسازه که این ایده‌ها به سمت عملیاتی شدن و عملی شدن بره، به سمت این بره که همین دختران کم سن مستعد بسکتبال بانوان باشگاه‌های ایران رو تبدیل بکنه به بازیکنان شاخص در سال‌های آینده. اون پتانسیل و ظرفیت و توانمندی اولیه وجود داره. از این منظر اگر نگاه بکنیم، این لیگ در سال جاری، در فصل جاری، کمک کرد به معرفی یک سری بازیکنانی که اون زمینه‌های اصلی بزرگ شدن رو دارن در بسکتبال ایران. من فعلا نمیگم استعداد، پدیده، اینا رو از این الفاظ رو به کار نمیبرم که خیلی جنبه تبلیغاتی پیدا کرده و بار معنایی خودش رو از دست داده. اما اینجوری میبینم که ما در مسابقات امسال یک سری بازیکنانی رو پیدا کردیم یا دیدیم توسط باشگاه و مربیانشون که این بازیکنان این فرصت رو باید پیدا بکنن در سالهای آینده، در لیگ آینده، در برنامه‌هایی که فدراسیون بسکتبال باید براشون تنظیم بکنه، این فرصت رو دارن که به بازیکنان بزرگ بسکتبال ایران تبدیل بشن.
بله، موافق فرمایش شما هستم. یه مطلبی رو من قبل از اینکه در واقع خیلی می‌خوام یه سوال اساسی‌تر بپرسم، در واقع این بازتر بکنم این مسئله رو، قبلش یه توضیح مختصری من خدمت شنوندگان عرض بکنم. ما اینجا نمی‌خوایم زحمات یا تبلیغات کاری، کسی، گروهی رو زیر سوال ببریم یا اینکه بگیم که نه کاری نشده، این نه اینجوری میشد بهتره. نه، ما داریم تحلیل میکنیم و تفسیر میکنیم اتفاقاتی که افتاده و برای موفقیت و برای اعتلاء بسکتبال سعی میکنیم که راهکارهایی رو ارائه بدیم. از این در واقع حیث خواستم اینو توضیح بدم که سوء تفاهمی برای کسی به وجود نیاد که ما در واقع نمیخوایم کسی رو اینجا محکوم بکنیم که آقا نه اینجوری نبود، درست نیستش. برای همین جناب رضاپور میخوام در ادامه خواهش بکنم یکم مستاقی تر و مثال اسمم فکر میکنم ببریم شنوندگان ما خورده ای نمیگیرن.
بله، اصلا لاپوشانی و پنهانکاری که نداریم. ما میخوایم خیلی صمیمی حرف بزنیم. اینجا رادیو بسکتباله، یک رسانه مستقل هست. ببینین، من از این که میگم چهرهایی داریم که در آینده باید بیشتر راجع بهشون حرف بزنیم، بعضی از چهرها پارسال بودن که امسال اصلا دیده نشدن.
میشه خواهش بکنم اسم ببرید؟
آره حتما. ببینین، شما آیدا گل محمدی با 1.96 متر امسال چیکار کردین باهاش؟ تیم مهران، اگر نمیتونین از یک بازیکن با این قامت استفاده بکنید، چرا میبرید روی نیمکت مینشونید این بازیکن رو؟ این بازیکن 1 سال رو از دست داد. پارسال این بازیکن در تیم خودش در کردستان داشت بازی میکرد، خیلی هم خوب داشت بازی میکرد. حداقل راهنماییش بکنید بره توی تیم بازی بکنه، نه اینکه بیارین رو نیمکت خودتون بنشونید. این بازیکن چیکار میخواد بکنه؟ بعدم یه چیزایی رو ما میایم عوض میکنیم. مثلا میایم میگیم که کمپ آموزشی فلان باشگاه چون هست این خیلی خوبه براش. نه، اصلا همچین چیزایی نداریم. ما بازیکن باید تو زمین بازی بکنه. اگه کمپ آموزشی یا هر چیزی هست، اگه کیفیت تمرینات هست، اینا در طول هفته بره تمرین بکنه، آخر هفته بیاد بازی بکنه و بازیش هم همه ببینن.
دقیقاً این اتفاقه که یعنی بازیکن تا در واقع تو زمین مسابقه بازی نکنه ارتقا پیدا نمی‌کنه.
من حتی سمانه ثابت زاده رو پارسال تو تیم سپرداد داشت بازی میکرد، امسال اون رو نیمکت نشست. خب اینا کی باید بازی بکنن؟ اینا ضعف، اینا مشکله، اینا نقاط قوت بسکتبال نیست.
فکر میکنید که این اتفاق از سمت در واقع مربیا داره میفته، یا اینکه نتیجه محوری یا عدم اعتماد به بازیکن نتونن روش ریسک بکنن اتفاقی بخواد؟
همه اینا هست، همه اینا هست. یعنی در کلیت قضیه بس نتیجه گرایی هست، تو باشگاه میخواد نتیجه بگیره. خب
من بهتر بگم مدیران، یعنی مدیر نتیجه میخواد. چرا؟ چون اگه نتیجه نبینه اسپانسرینگ نمیشه، پول نمیده، پولشو تکمیل نمیکنه، کارشو کامل نمیکنه. درسته؟
اینم جزء همین داستان نتیجه گرایی هست. در کلیت قضیه چیزی متفاوت، یعنی فرق نمیکنه، هستش. ولی بس ما این هستش که در کنار نتیجه گرایی، در کنار اینکه سرمایه گذاری میشه برای یک تیم، حالا بحث خارجی ها هست، حالا من دوست دارم در یک بخش دیگری راجع به بازیکنان خارجی صحبت بکنیم، اما چون گفتین اسم ببر، آیدا گل محمدی امسال بازی نکرده، من حداقل ندیدمش. سمانه ثابت‌زاده، سمیه ثابت‌زاده، اینا بازیکنایی بودن که پارسال داشتن بازی میکردن، امسال بازی نکردن. و اما در تیم های دیگر، مثلا همین بهمن که قهرمان شد، خب تا یه جایی با بازیکن‌های داخلی خودش جلو اومد، بعد دید که نه، همه رفتن بازیکن خارجی آوردن، اینا هم رفتن بازیکن خارجی آوردن. خب اینا مدعی هستن می‌خواستن قهرمان بشن. شما کیمیا یزدیان تهرانی رو در این تیم ببینید، بازی به بازی بهتر شده.
بله، امروز یکی از مهرهای تاثیرگذار بازی سوم فینال بود.
دقیقاً. یا دلارام وکیلی تحت تاثیر بازیکن خارجی بازی نکرد، بازی خودش رو کرد. دیشب البته بهتر بود، امشب هم در دفاع خیلی خوب کار کرد. اون آرامشی که میده، اون در یک بازی پرتنش، اون آرامشی که به تیم میده خیلی موثره. آنا به اشتیان شرایط بسیار خوبی داشت. حالا آنا هم خب بازیکن در واقع اوکراینی ایرانی هست، حالا توی بازیکن ایرانی نمیشه حسابش کرد، چون فوق العاده بازیکن خوبیه و به نوعی میتونیم بگیم که بازیکن خارجیه، چند سالی که تو ایران هست و اینجا ازدواج کرده و اینا، مثل کاتینا فولادوند. یا گلشیر امیدیان یکی از بهترین ها بوده، پارسال خوب بوده، امسال خوب بوده، با اون قد و قامت بسیار خوبش دیروز در بازی دوم 22 تا ریباند داشته، 12 تا ریباند حمله داشته فقط. این خیلی خوبه برای یک بازیکن، یعنی کلاس یک بازیکن رو نشون میده. ببینید ما در تیم های دیگر، مثلا ریحانه حشمتی رو داشتیم، این بچه هایی که خورد جوانتر هستن و من فکر میکردم که امسال دنبالشون بودم که در واقع امسال این بازیکنان بتونن بیشتر بازی بکنن و من اینا رو ببینم، ولی متاسفانه اینطور نشد. شما مثلا آیدا گل محمدی رو من ندیدم، ریحانه حشمتی امسال خوب بود، فاطمه آقازادگان خیلی خوب بود در شهرداری قزوین، اما متاسفانه مصدوم شد، پلی‌آف رو از دست داد و واقعا یک جوان بسیار شایسته هست برای بسکتبال کشورمون که خوبم بهش بازی داد خانم حسن نایبی در تیم قزوین. همینطور مجده نظری، نگین رسولی در فینالا خوب بود، پارسال توی بهمن بازی کرد، یه قهرمانی با بهمن داشت، امسال رفت مهرام که امسال هم خوب بود. تیام پروینی، زهرا عباس نژاد، مریم شیرازی، هانا بیدار، سروناز احمدی، عسل محسنی، زینب قفاری، من اینا رو یادداشت کردم، همه رو دونه دونه تو بازی‌ها پیگیری می‌کردم. اینا بچه‌هایی هستن که سنشون 22 23 20، ما اینا رو باید روشون برنامه‌ریزی داشته باشیم، رو اینا باید اتفاقات بعدی بسکتبال رو روی این بازیکنان جوانمون رقم بزنیم، که این لیگی که حالا معرفی کرده اینها رو، این لیگی که حالا یه سری سرمایه‌گذارها رو آورده وسط جذب کرده، خب خوبه، اینا قدم‌های خوبی بوده، اما این جوانان هستن که خروجی بسکتبال کشورمون هستن و انشالله ما بتونیم در دوره بعد ببینیم که این نفرات، از بین این نفرات ما ستاره داریم، نفراتی که زیر 25 سال است.
بله، سپاسگزارم. ما امروز یه خود ریتم برنامه در واقع عوض شد و خارج شدیم از ریتم برنامه. آقای خورشیدی رو نیمکت نشین کردیم.
از بس این آقای خورشیدی گفت تبعیض قائل میشی، تبعیض قائل میشی، دیگه تبعیض
کامل در کل نیمکت نشینش کردیم،
ولی جاشون خالیه. این یک ویژه برنامه است برای بسکتبال بانوان. آقای مهراد خورشیدی در کنار ما هستن، ما برنامه‌های مختلفی هم داریم آقای امیری در تعطیلات نوروز، و با کسب اجازه از آقای مهراد خورشیدی ما این برنامه رو رفتیم که برنامه ویژه برنامه است، و خواستیم که بعد از فینال بسکتبال بانوان یه برنامه خوب رو برای بسکتبالیستای دخترمون بسازیم.
چند تا اسمی که شما آوردید، خب یه جستجویی هم که ما کردیم و در واقع یه مقاله‌ای هم که توی سایت خانه بسکتبال ایران در واقع اشاره کردیم به اسامی رو من تکمیل تر میکنم با اجازه شما. خانم زینب قفاری، مبینا مشهدی، شیدا شجاعی، سارا اللهیار، زهرا غلامی، سوگند احمدی، خانم زهرا سوخت سرایی، محدثه قسمی، غزل ملکی، آنائیس خداوردیان، در واقع اسامی بودن که من تو این جستجوی تو این مقالمون سری پیدا کردم. گفتم منم چند تا اسمی بگم که جوانایی هستن.
بله، اسلامی هست از تیم پاز، مهسا تقی‌زاده بازی قبلی رده بندی خیلی خوب بازی کرد با تیم نفت آبادان، غزل محسنی، فرناز خدامرادی، مریم محمد بیگی، سمانو سمیه ثابت‌زاده که ازشون صحبت کردم، ریحانه صالحی، نسرین فلا، یاسمن محمدی، اینا بازیکن جوان خوبی هستن که آینده بسیار خوبی دارن. ما اگر به دنبال یک تیم ملی خوب و نفرات خوب هستیم، باید روی این بچه ها از الان کار بکنیم. ببینید یه نسلی که از گذشته هست، دلارام وکیلی هست، مژگان خدادادی هست، معصومه اسماعیل‌زاده هست، اینا نسل قدیمی تر هستن که سالهاست دارن بازی میکنن، با تجربه هم هستن. الان هم بسکتبال به اینا نیاز داره به خاطر این رقابت انتخابی هم که در پیش داریم توی بسکتبال سه نفره. بعد یکم جلوتر مثلا شهداد شجاعی در تیم نفت آبادان، فائزه شهریاری عالی بوده تو این سالها و امسال اصلا دیگه اوج خودش ظاهر شده. خب این نفرات ستاره های بسکتبال بانوان ایران هستن، ستاره های دختران ایران هستن. روی اینا باید الان سرمایه گذاری بشه.
خب این سرمایه گذاری که میگیم، نظرتون در مورد بازی سرمایه گذاری اینه که تو دهه 70 مستاق نسل طلایی یه تعداد جوون رو در واقع گلخونه‌ای پرورش بدن یا
نه؟ ببینید احسان جان، ببین مسئولان ما میان صحبت میکنن، مراسم تجلیل برگزارم، خب اوکی مراسم برگزار کنی، هر صحبتی هم میخواییم بکنی بکنی، ولی با صحبت که کار پیش نمیره، با مراسم تجلیل و تبلیغ و این چیزا هم که کار پیش نمیره. باید چی کار بکنن؟ باید مسابقه برگزار بکنن، مسابقات بین المللی برگزار بکنن، شرایط بین المللی رو برای این دختران ما فراهم بکنن، و الا این مسابقه برگزار کردن تو داخل کشور رو من و تو هم الان بریم تو فدراسیون میتونیم انجام بدیم.
آخه همین هم که
من یه جدولی بشه. من یه جدولی درست میکنم، به باشگاه هم میگم آقا طبق این جدول کن. فدراسیون چی کار میکنه؟ فکر میکنه چه خبره اونجا؟ اصلا همچین چیزی نیست. اصل کار فدراسیون سیاست گذاری های کلان هست که بتونه نیروهای بالقوه رو بالفعل کنه.
بله،
هست کار اینه، ولی این کار رو که روتین مشخصه، بعد این همه دادار دودور هم نداره. ما اگه میخوایم کار ببینیم، ما توی سه نفره شانس المپیک شدن داشتیم دختران ایران، راحت از دست دادیم. چرا؟ برای اینکه وزارت ورزش نتونست، کمیته ملی المپیک نتونست، فدراسیون بسکتبال هم به خوبی به اونها مشاوره نداد که چجوری تیم میتونه با رنکینگ فیبا بره المپیک، و حق دختران ما ضایع شد. شما نگاه کنید در یک سطحی که فیبا این شرایط رو در اختیار کشورها قرار داد، ما نتونستیم استفاده بکنیم. مغولستان میاد استفاده کنه، شما اسم مغولستان میاری هیچکی نمیگه بسکتبال داره، همه اولین چیزی که به فکرشون میافتن این کوراش و جودو و کشتی و این چیزاست. تا بگی بسکتبال سه نفر رفتن المپیک تعجب میکنن، میگن آقا این سهمیه آسیا رفته المپیک، چرا ما نرفتیم؟
با اون تعداد جمعیت و اون پتانسیلی که در واقع مغولستان بود، یه شگفتی جهانی بود که تو سایت، یعنی تو صفحه خود فیبا هم خیلی بولد شد این قضیه و همه بهش پرداختن و متاسفانه تیم ملی ما با این همه نیروی جوان و پتانسیل متاسفانه نه. نظرتون در رابطه با بازیکنهای خارجی که تیم‌ها جذب کردن و اصلاً فلسفه جذب بازیکن خارجی و استفاده از بازیکن خارجی رو قبول دارید یا اینکه خوب داره استفاده میشه هم بفرمایید؟
ببینید هر نکته‌ای، هر اتفاقی که یه پله یا چند پله بسکتبال ما رو بالاتر بکشه همه ما موافقیم. بازیکن خارجی یکی از این اتفاقاته که میتونه به بسکتبال ما کمک بکنه، مشروط بر این که بازیکن خارجی 30-40% از بازیکنان خودمون بالاتر باشه، پایین تر نباشه، مشروط به این که ما بازیکن خارجی رو برای 2-3 بازی وقتی که میاریم اون بازدهی که باید داشته باشه رو نخواهد داشت. بازیکن خارجی هم باید در یک پروسه زمانی بلند مدت تنه به تنه بازیکن ما بخوره، بازیکنه ما باید تنه به تنه خارجی ها بخوره.
من میونه کلامتون اینو عرض بکنم، شرایط بازی کردنش هم با بازیکنهای داخلی ما در واقع به مساوات باشه. بازیکن خارجی 40 دقیقه تو زمینه و اصلا هیچ تعویضی نمیشه، خسته میشه، هیچ این بالا پایینی با خاطر اینکه در واقع از نظر روحی رو تیما سواره.
دقیقا همینطور. و اینکه من حتی احساس میکنم بعضی از تیما از بازیکن خارجی لطمه خوردن. مثلا نامینو تیم بسیار خوبی بود، مژگان خدادادی، معصوم اسماعیل‌زاده، دوتا از بهترین بازیکنان بسکتبال بانوان در تیم نامینو اصفهان بازی میکردن. یه بازیکن خارجی آوردن که این بازیکن، نمیگم خود بازیکن من کار ندارم حالا در چه سطحی بود چه کیفیتی داشت، ولی خود این بازیکن عامل شد که تیم ناهماهنگ شد. تیم هماهنگ نامینو اصلا ناهماهنگ شد، چون همه میخواستن بازی رو تنظیم بکنن بر اساس یک بازیکن جدید خارجی، بازی خودشون هم اون هماهنگی و اون هارمونی رو از دست دادن و این به ضرر تیم نامینو تموم شد.
بله.
شاید اگر اون تمرکز رو داشتن که در پلی آف در فصل عادی داشتن، همون تمرکز با همون تمرکز می اومدن تو پلی آف، نتایج بهتری هم می گرفتن، اما این گونه نشد. یا مثلا بازیکن خوب خارجی تیم نارسینا کار خوبی که کرد، از ابتدا شماره هریس رو داشت. خب شماره هریس هم بازیکن بسیار خوب خارجی بود، اگر بازی های سری فینال تیلر دیر رو نمی دیدیم می گفتیم که شماره هریس بهترین خارجی بود که اومد تو ایران، اما دیر این معادله رو عوض کرد و در واقع بازیکن خارجی تیم بهمن یکی از بهترین ها بود در بین خارجی ها. شماره هریس هم خوب بود، اما تیمی که قهرمان شد به هر حال بازیکنش بیشتر به چشم میاد. یا آفاناسیوا در این بازی آخری که بسیار موثر بود نشون داد که بازیکن خارجی هم نیاز به این داره که زمان بیشتری در اون تیم، در اون کشور باشه و با بازیکنان هماهنگ باشه. این نکته بود. نکته بعدی هم در خصوص این که بسکتبال بانوان یا بسکتبال آقایون نباید به سمتی بره که با بازیکن خارجی برای رزومه ساختن یه سری افراد در نظر گرفته بشه. این یکی از آفتهای بسکتبال خواهد شد. بازیکن خارجی باید بیاد به بسکتبال ایران کمک بکنه، نه اینکه برای یک سری رزومه بسازه.
در دقایق پایانی برنامه هستیم و میخوام خواهش بکنم که حالا بعد از اینکه من این در واقع کاری که میخوام انجام بدم و با هم انجام دادیم، صحبت‌های پایانیتون هم بفرمایید. من میخوام خواهش بکنم اسم تیمای در واقع 4 تا تیم برتر لیگ بانوان رو من تک تک اسمای تیم‌ها رو بگم و شما در رابطه با این تیم‌ها نظر بفرمایید. تیم بهمن
تیم بسیار با تجربه، خوب و یک دست با یک مربی فهیم، خانم فریناز طاهرپور، که در ایجاد همبستگی و روحیه تیمی و همدلی در بین بازیکنان خودش بسیار مؤثر بود. بازیکنان بسیار خوب، خانم دلارام وکیلی، کیمیا یزدیان تهرانی، گلشید امیدیان، آنا بهشتیان، دو تا بازیکن خارجی خوب، ساغر آجیلی و سایر بازیکنانی که یک دل و یک صدا در تیم خودشون حضور داشتن و در نهایت هم مزد زحمات خودشون رو گرفتن و دومین قهرمانی پی در پی خودشون رو به دست آوردن. جا داره که یادی هم بکنیم از خانم سعیده الی که در آغاز فصل خداحافظی کرد و امسال در کنار تیم بهمن به عنوان بازیکن نبود، اما هر از چندی می اومد و سری هم به بچه ها می زد.
خیلی هم عالی. خب تیم مهرام.
مهرام 10 سال پیش هم در مسابقات بسکتبال بانوان باشگاه ایران حضور داشت، یک وقفه 10 ساله داشت. امسال با یک ترکیب جدید اومدن، بازی ها رو شروع کردن با خانم نیکا بیکلیکلی، دوتا باخت داشتن، بعد وسط فصل یک مربی خارجی آوردن از یونان و ایشون در کنار زمین که تیم رو ایشون هدایت میکردن، اما سرمربی تیم ظاهرن باز خانم نیکا بیکلیکلی بود که به هر حال این تیم هم زحمات زیادی کشید. اما جا داشت که در طول فصل آیدا گل محمدی یا سایر نیمکت نشینان این تیم مقدار بازی که تنظیم می شد از سوی مربیان این تیم برای این بازیکنان زمانش بیشتر می شد که بتونن در فینال دست کادر فنی رو بگیرن. ما دیدیم که دیروز و امروز این بازیکنان یکی 2 دقیقه پایانی به بازی می اومدن و عملاً کار خاصی هم نه مربی میتونه از اونها بگیره و نه اونها میتونن چیز خاصی رو ارائه بکنن. بازیکنان باید در طول فصل در ترکیب تیم جا بیفتند.
البته برای شروع هم تیم مهرام آقا خوب شروع کرد به نظرم.
بله، همین امسال برای شروع که خوب
تأسیس شد.
ولی مهرام میدونه که مهرام تیم نمیده، تیم میده میخواد قهرمان بشه.
بله، برای قهرمانی
و کادر مهرام، کادر سرپرستی اجراییشون کادر بی تجربه ای نیستن. مسئولان باشگاه مهرام
تیمو برای قهرمانی میبندن.
بله، به خاطر اینکه تیم مردان دارن سالها هم هست و افتخارات زیادی هم به دست آوردن، به هر حال میتونستن در این زمینه مشورت های بیشتری میگرفتند.
بله، به هر حال سال اول تأسیس و نایب قهرمانی واسه اولین دوره حضورش.
البته گفتم ما 10 سال پیش مهرام دو سه فصل داشتیم. مهرام یه غیبت حدود 1 دهه داشت.
اون چند سال بودن اون سالی که
فکر کنم 3 سال بودن.
3 سالی حضور داشتن. خب تیم نارسینا.
نارسینا امسال یک اسپانسر خوب داشت، اسپانسر علاقمندی داشت که شماره حریص رو هم به بسکتبال ایران معرفی کرد. میتونه آموزنده باشه حضور شماره حریص برای بسکتبالیستای دختر ایران، به ویژه پوینت گارد های ما. ایشون هم بازی سازی میکرد هم گلزنی میکرد که خب کار سختیه، اما به هر حال نارسینا رو تا نیمه نهایی و بعد در رده بندی بسیار خوب کار کرد برای این تیم. در کنار یک بازیکن دیگر که او هم خوب بود، آجمبا، که این دوتا بازیکن بیشتر امتیازات تیم نارسینا رو به دست می آوردن. و انیس مرادی امسال خیلی خوب کار کرد، بازیکن جنوبی تیم نارسینا، یکی از بهترین فصلهای خودش رو پشت سر گذاشت انیس. و یاسمن محمدی هم همینطور بازیهای خوبی رو انجام داد. در مجموع امیدوار هستیم که با این حرکتی که در تیم نارسینا دیدیم، انشالله در فصل بعدی روی نفرات ایرانی خودش بیشتر سرمایه گذاری کنه و از این فصل استفاده بکنه برای فصل بعدی که با انگیزه تر و نفرات ایرانی رو ما بیشتر در این تیم ببینیم که در حال درخشیدن هستند. ایشون خانم ندا اسکرنیا سرمربی این تیم، یه بازیکن دیگر خارجی هم داشت، البته میگن ایرانی روسی یا روسی ایرانی بهتره بگم، خانم کاترینا فولادون بودن که متاسفانه ایشون رو از دست دادن به خاطر
مصدومیتی که داشتن. بله، خب ما در واقع 4 تا تیم بالا که تو لیگ بانوان بودن، 3 تا تیم بالا که تهرانی بودن، تنها تیم خارج از تهران، یعنی بگیم دیگه شده بود تیم، اگر اون تیم 4 هم تهرانی میشد میشد فینالای تهران، خارج از تهران و نفت آبادان، یعنی یه تیم استخوندار که تا فینال اومدن. نظرتون در رابطه با تیم نفت آبادان؟
من تیم نفت آبادان رو یک تیم آینده دار دیدم و ستاره های بسکتبال ایران در واقع بعد از تیم نامینوی اصفهان که حذف شد، این تیم هم بسیار شایسته بود. برای دومین بار خانم شایسته متشرعی در مکان 4 قرار گرفت تیمش. پارسال در مقابل نامینو سری ردوندی رو باختن و 4 شدن و امسال در مقابل تیم نارسینا. اما با یک بازیکن خارجی تقریبا متوسط روبه پایین، تراوره، بازی های خودشون رو دنبال کردن که بدک نبود، یکی دو تا بازی خوب بازی کرد براشون، اما بیشتر متکی بودن به ستاره های ایرانی خودشون، ستاره هایی که عرض کردم در صحبت های خودم هم اشاره کردم. ببینید این فصل یه اتفاقی که افتاد این بود که یک سری از دختران ما میتونن برن تو مسیری که بزرگ بشن در بسکتبال کشور اون در سالهای آینده. اگر الان فائزه شهریاری امسال بازیکن بزرگ بسکتبال ما بود، به خاطر 2 فصل گذشته بود، به خاطر زحماتی که از 3 فصل قبل کشید و حضور مداومی داشت و روند تدریجی پیشرفت خودش رو طی کرد که شد فائزه شهریاری که توی بازی آخر ردبندی با 28 امتیاز و کارهای بسیار بالا کار خودش رو به پایان رسوند. شیدا شجاعی یکی از بهترین های لیگ امسال بود، پارسال هم خوب بازی کرد با تیم شهر گرگان. آناییز خداوردیان پارسال هم با تیم نامینو خوب بود، امسال خوب بود با تیم نفت آبادان. اینها هستن سرمایه بسکتبال کشورمون در قسمت بانوان که باید مدام اینا رو رصد بکنیم، باید مدام به اینا برنامه بدیم، خودشون باید مدام توی برنامه ریزی هدف گذاری باشن در کارهای فردی بسکتبال، خودشون ارتقا بدن و برنامه ریزی که فدراسیون در سطح بین‌المللی باید برای دختران انجام بده، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور.
خیلی سپاسگزارم و بعد از این در واقع معرفی و تحلیل هر تیم میخوام خواهش بکنم که صحبت پایانیتونم بفرمایید که برنامه رو به پایان برسونم.
من سپاسگزارم که این ویژه برنامه بسکتبال بانوان باشگاه ایران رو ترتیب دادید و از من دعوت کردید تا در خصوص بسکتبال و بسکتبالیست های دختر صحبت بکنیم. امیدوار هستم که دختران ایرانی با همه محدودیت هایی که داریم در فضای کشورمون در زمینه ورزش دختران، انشالله امکانات بیشتری در اختیار دختران ما قرار بگیره، از نظر آموزش فدراسیون بسکتبال بتونه سرمایه گذاری بیشتری رو صورت بده. از باشگاه نمیشه ایراد گرفت، باشگاه پول میده، بازیکن خارجی میخواد بگیره، بازیکن ستاره داخلی رو میخواد جذب کنه، میخواد نتیجه بگیره، میخواد رو سکو بره،
بله میخواد دیده بشه،
میخواد دیده بشه، اسپانسر میخواد دیده بشه. اون بخشایی هم که صحبت کردیم نفی این کارا نبود، باشگاه حقشون، حق قانونی و طبیعیشونه که این کارا رو انجام بدن، اما فدراسیون بسکتبال باید از فضای هیجانی و هیجان زدگی فاصله بگیره و با یک برنامه‌ریزی بلند مدت، با یک دورنمای خوبی که ترسیم میکنه، با یک افق بلند مدت بیاد و همین باشگاه‌ها و فعالیت‌های باشگاه‌ها رو سمت و سو بده با سیاست‌گذاری‌های کلان، برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری و شاهد رشد و ارتقای بسکتبالیست‌های دخترمون باشیم.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما و تحلیل و در واقع تفسیر و کارشناسانه شما و به امید اینکه بسکتبال ما و مدیریت بسکتبال ما به سمتی بره که اهداف کوتاه مدت و بلند مدت مناسب و آینده داری داشته باشه، برنامه امشب به پایان میرسونیم. آرزوی سلامتی و بهروزی برای همه شما شنوندگان عزیز و به قول آقای خورشیدی عزیزتر از جان دارم و تا برنامه دیگه با رادیو بسکتبال دیگه، شاید با آقای مهراد خورشیدی اگر آماده باشه و هر نیمکت بلندش بکنیم و استفاده بکنیم بتونه منو کنار بزنه، در خدمتتون هستم. شب و روزگار خوش.